بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در هفتمین تروک احرام بود، مسئله اکتحال و سرم کشیدن در چشم برای محرم. بعضی اونو مکروه دانسته بودن، بسیاری اون رو حرام دانسته بودن. روایات زیادی در این باب وارد شده بود. در میان این روایات جمع دلالی کردیم، تعارض در بدو نظر داره، در واقع تعارضی نیست. دست عرف بدید جمع دلالی میکنه و حاصل این شد که در دو حالت، در سه حالت حرامه. یکی این است که هم زینت باشد و هم بوی خوش، دیگری به تنهایی زینت باشه، دیگری به تنهایی بوی خوش داشته باشه. یه نتیجه هم اینجا بگیریم و رد بشیم. این نتیجه مهمه و این از در واقع کهل جد. بله، مواد نقشی نداره، سواد نه، گفتیم نقشی نداره به علت اینکه روایات میگفت لزینه یا فیه زینه از قیاس منصوص الله بود که اگر غیر سواد هم زینت محسوب شود آن هم ممنوعه. حالا اینها رو دیگه ما بحث کردیم، دیگه بر نمیگردیم. ببینید اون نکته که من میخواستم امروز اضافه کنم اینه، در واقع اکتحال و جز اون 25 چیز نباد شمرد، چون اونجای حرامه که زینت باشه، پس بر میگرده به زینت، و اونجای حرامه که معطر باشه، بر میگرده به بوی خوش. در واقع این مصداق بوی خوش یا مصداق زینت خود اکتحال موضوعیتی نداره، در حالی که معمولا جزء 25 چیز میشمرند یا 24 چیز که جزء تروک احرامه. با این حساب کتابی که ما کردیم در واقع جزء تروک احرام نیست، میتونه مصداق زینت باشه، میتونه مصداق بوی خوش باشه. به هر حال مثل این که مشکی بودن چشم رو با مشکی بودن مژه ها اشتباه فرمودید، خیلی با هم تفاوت داره. مسئله 20، المسئله تل اشرون، مسئله 20. کلام امام میخونم، سه مسئله ایشون داره اینجا، 20، 21، 22 مسئله اکتحال تموم میشه. دو مسئله شما امروز انشاءالله میتونیم بگیم، مسئله سوم میشه بحث چندانی نداره. فردا انشاءالله سراغ بحث بعدی هشتم میریم. میگن زینت کردن مخصوص زن است، در اونجا گفتیم، اینجا مشترکه. در اونجا هم گفتیم انگشتر زینتی برای مرد اشکال داره. میدونم زینت دیگه، عینک زینتی در اونجا اشکال کردن، انگشتر زینتی رو اشکال کردن. به هر حال اجازه بدید تا بریم جلو. عبارت امام قدس سره این است که میخوانم، لا تختص حرمت الاکتحال بالنساء، حرمت سرمه کشیدن در حال احرام مخصوص زنان نیست. فیحرم علی الرجال، ای زن بر مردها هم کشیدن سرمه با اون شرایطی که گفتیم حرام است. این عبارت امام رحمت الله علیه. و اما فقها غالبا اینا عنوان رو به صورت عام مطرح کردن، الاکتحال من المحرمات، الاکتحال اسم زن و مرد رو نیاوردن، یا گفتن حرمت الاکتحال علل محرم. و می دانیم محرم در اینجا جنسه، نه این است که محرم یعنی مرد محرمه، به خصوص این که اکثر موارد اکتحال مربوط به نسائه، بنابراین محرم که در اینجا گفته می شود عام مصداق شایعش هم نسائه. کلمات فقها در این زمینه عامه و ما ادله هم بر عموم داریم. یدل علی العموم امور. امر اول این است که در بعضی از روایات که داشتیم رجل و مرأة را هر دو تصریح میکنه، علی الرجل و المرأة، که این حدیث معاویه ابن عمار، حدیث 2 باب 33. برگردیم به روایات دیروز و ملاحظه کنیم. لطف کنید ببینید حدیث 2 باب 33 رو میخوانم. صحیحه معاویه ابن عمار. میزن محسوب نشه برای لابد درمان، برای تقویت چشم، چون اکتحال هم جنبه درمانی داره، هم جنبه تقویتی داره، هم جنبه زینتی داره. ما اون جنبه زینتی چو گفتیم حرامه. سیه معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأسه، ببخشید، لا یکتحل الرجل والمرأة المحرمان، تصریح شده لا یکتحل الرجل والمرأة المحرمان بالکحل الاسود، که گفتیم کحل اسود چون غالبا جنبه زینت داره به قرینه روایات دیگر مقید به زینت، الا من الله، مگر اینکه واقعا بیماری و برای معالجه و درمان. این یک دلیل تصریح به کلیه ما در بعضی از روایات. دلیل دوم این است که روایاتی هم داریم فقط رجل میگه، روایاتی هم داریم فقط مرأة رو میگه، بدون که مفهوم داشته باشه. مورد روایت عن المرأة است، مورد روایت عن الرجل، جدا جدا دو تا روایت در این زمینه میخوانم. یکی صحیحه حلبی است که مرأة میگه، 14 همین باب 33. یکی هم روایت کاهلی است که دیروز خوندیم از امام صادق علیه السلام، روایت 10. ببینید روایت 14 خصوص رجل رو میگه بدون این که مفهوم داشته باشه، مرأة میگه، روایت 14 مرأة میگه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة، مفهوم نداره، سوال از مرأة بوده، تکتهل و وهی محرمه. قال لا تکتهل، نهی کرد. زیلی هم داره که دیگه نیاز نیست بخوندنش. حدیث 10 مال رجله، ان عبدالله ابن یحیی الکاهلی که دیروز معرفیش کردم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل ضریر، مرد نابینایی بود و انا حاضر، یا ضعیف البصر بوده یا نابینا، و انا حاضر، فقال اکتهل اذا احرم تو، وقتی محرم شدم آیا سرمه در چشم کنم؟ قال لا، نهی کرد. پس رجل جداگانه نهی شده، مرعه جداگانه نهی شده، این دوتا رو هم رفته میشه دلیل دوم ما. دلیل سوم ما روایاتی است که عنوان محرم داره، المحرم. روایت 1 و 5 و 6 و 17 از همین باب 33 است که دیروز خوندیم، دیگه تکرار نمی کنه. سأل تو عن المحرم، حضرت اینطور گفت. و ما محرم میگیم در اینجا به معنی مذکر نیست، جنسه، به قرینه این که بیشترین نیاز به سرمه کشیدن و اکتحال مربوط به جمعیت نساره، بنابراین حتما شامل میشه. من این جمله رو اینجا بگم که برای پاسخ به بسیاری از شبهات مفیده. ببینید ضمیر مذکر سه رقم استفاده میشه، یکی مذکر به من مذکر، حال مذکر حقیقی یا مجازی، هر دوتاشه که حساب کنیم. یه وقت به معنی جنس، یعنی هم رجل میگیره هم مرأه رو، هم در ضمیر اینطوره، هم در اسم فاعل اینطوره، هم در موصول اینطوره. کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، راجع به صیام، کما کتب علی الذین من قبلکم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، الذین جزء موصول مذکره، آمنو جمع مذکره، علیکم ضمیر مذکره، اینا اهمه، مسلم اهمه، اقیم الصلاة صیغه مذکره اهمه، و امثال اینها که هم در ضمیر مذکر داریم، هم در موصول داریم، هم در اسم اشاره داریم، که اینا به معنی اعم به کار میده. یه رقم. سومش این است ماوراء مذکر و مؤنثه، که خیلی ها سوال میکنن، میگن آقا ما میبینیم به خداوند ضمیر مذکر برگردانده میشه در قرآن، مگر خداوند مذکره؟ این ضمیر مذکر یا موصول مذکر یا اسم اشاره مذکر به ما وراء جنس هم اطلاق می شود و به خداوند اطلاق می شود. از همین باب انا نحنو نزل نزدک و انا لهو لحافظون، خواه همش اینا ضمیرهای مذکر و یا جمع مذکر و امثال این هاست. این نمعنیش این است که خداوند مذکره. جواب این شبهات این است، این ضمیر در لغت عرب سه رقم استعمال دارد: استعمال مذکر، استعمال اعم، استعمال ماوراء مذکر و مؤنث. و اما چهارمین دلیلی که ما داریم، 1 و 5 و 6 و 7، من گفتم 17، 1 و 5 و 6 و 7 پرانتز رو من یک خوندم. بله، خب حدیث دور که ما گفتیم رجل و مره هر دو داره، اون گذشت. حدیث 1 و 5 و 6 و 7 ببینم، 5 یک تایل المحرم داره دیگه، کلمه محرمه، میخواد اینا رو هم دوندونه بخونم. حدیث 1 هم محرم بود. قال لا بسمه و هو محرم، اینا محرم بود، پنجم محرم، شش و هفت محرم، لا یک حل المحرم، این شش، هفت سألتو عن الکل المحرم، هر چارتا فقط محرم داره که معنی جنسی دارد و شامل می شود مذکر و مؤنث. و اما دلیل چهارم ما، این دلیل بود که ما گفتیم واقعش این است اکتحال یه چیز اضافه بر تروک احرام نیست، یا بازگشت به زینت میکنه یا تیپ. خب اگر بازگشت به زینت یا تیپ بکنه، اون که رجل و مرأه درش تفاوت نمیکنه، تیپ برای رجل و مرأه هر دو هست، زینت برای رجل و مرأه هر دو هست. پس خود اینم یه دلیل میتواند باشد برای عدم الفرق بین الرجل و المرأه، زیرا ریشه اصلی حرمت یکی از دو چیزی است که برای مذکر و مؤنث یکسانه. حالا اجازه بدید ما زینت رو برسیم برای مرد صحبت کنیم و من بعد خدمتتون بگم. یه بار گفتید تکرار نفرمود، میرسیم انشاءالله. و اما بریم سراغ مسئله 21. پس مسئله 20 که لا تختص حرمت الاکتحال به نساء فیحرم علی الرجال ایزن، مسئله 20 حل شد. و اما مسئله 21، صحبت کفاره است که این مهمه. عبارت امام رحمت الله علیه رو میخوانم، لیس فی الاکتحال کفاره، اکتحال کفاره نداره، لکن لو کان فیه تیبون فالاحود التکفیر. پس لیس فی الاکتحال کفاره، بعد اضافه میکنن لکن لو کان فیه تیبون، اگر بوی خوش داشته باشه، احود دادن کفاره است. بله ظاهر عبارت امام در مسئله اصلی، بله در مسئله اصلی ظاهر عبارت امام این بود که البته اعتیاد واجب داشت که اکتحال موضوعاً حرام میدونه، منتها اکتحال به سواد، سواد منهای زینت، سواد منهای تیب، در اصل مسئله ایشون اعتیاد واجب داشت. و ما آمدیم گفتیم نه، سوادمشون غالبا زینته، برمیگرده به همون مساق زینت و اون رو حرام دانستیم. حالی گذشتیم دیگه، ما قبلا صحبتش کردیم دیروز کاملا، خیال کردم واضح شد. حالا اگر اشکالی باقی موند من بعدا عرض میکنم. بریم سراغ مسئله 21، مسئله کفاره است. آیا اگر کسی اکتحالی داشته باشه، سرمه ای بکشد، بنابراین که سرمه حرام باشد، آیا کفاره ای داره یا کفاره ای نداره؟ قل من تعرض لهذه المسئله، کمتر متعرض این مسئله شدن، یعنی کفاره رو، منتها بعضی از خاصه و عامه متعرض شدن که من اشاره میکنم به اونا. صاحب جواهر در دو جا اشاره به این مطلب داره، یکی در جلد 18 صفحه 347 میگه و علا کل حالن ففل مسالک لا فدیت فیه، و علا کل حال ففی المسالک لا فدیت فیه، ضمیرش هم به اکتحال برمیگرده، ایل اکتحال علال قولین، بنابر هر دو قول اکتحال کفاره نداره. این قول این چیه؟ قول به حرمت و قول به کراهت، چون بعضی ها قائل به کراهت بودن. بعدم میگه ولعلهو للاصل، شاید برای اصل، اصل اباحه، اصل براءت از عدم اباحه، نه اصل براءت، براءت از کفاره. مرحوم علامه هم در منتهی اشاره ای داره در جلد دوازدهمی دومی صاحب جواهر، هم عرض کنم صاحب جواهر دومیش در صفحه بعد، یعنی 348 جلد 18، اون 347 بود، این 348. میگه بله لو کان الاکتحال بما فیه تیبون ان فدیته فدیت تیب، لو کان الاکتحال بما فیه تیبون ان فدیته فدیت تیب. از این عبارت چی میفهمیم؟ میفهمیم که خود اکتحالش کفاره نداره، تیبش کفاره داره. مفهوم کلام جواهر این از خود اکتحال کفاره نداره، ای تیبی داشته باشه به خاطر تیبش کفاره هست. این عبارتی از جواهر. عبارتی هم از مرحوم علامه در منتها میخوانیم، جلد دوازدهم منتها صفحه 56. این بهتر از عبارات دیگرانه. میفرماید لا نعلم احدا اوجب الفدیه بالکحل، لا نعلم احدا، هیچ کس و سراغ نداریم که فدیه رو با کل قائل شده باشه، سرمه کشیدن عملا بالاصل و عدم ورود نسل. دو دلیلم ذکر میکنه، عملا بالاصل، اصل براءت، و عدم ورود نسل. یعنی اگر بود لابد معصومین میگفتن، و اینکه نسلی وارد نشده دلیل بر این است کفاری نداره. تا اینجا دیدیم صاحب جواهر متعرض شده بود و صاحب مسالک اشاره کرده بود و مرحوم علامه در منتها، از عامه هم بعضیاشون تصریح کردن. کتابی هست به نام الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، مذهب اهل البیت هم اضافه هم. اما الفقه علی المذاهب الاربعه که این مال اهل سنت است و از عراق است و نویسنده شخصی به نام الجزیری، عبدالرحمن الجزیری، این نویسنده الکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه است. دو نفر از خزرای شیعه احتمالا لبنانی باشن، یکی به نام محمد الغربی است و دیگری به نام یاسر مازح، از ماده مزاح، یاسر مازح. اینا برداشتن مذهب اهل بیت هم اضافه شده، الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت. در اونجا میگه ان المالکیه قالو، از مالکیه اهل سنت نقل میکنه، قالو ان اکتحل بما فیه تیبون ففیه الفدیه، ان اکتحل بما فیه تیبون ففیه الفدیه، و ان اکتحل بغیره لضروره، اگر غیر ما فیه تیبون رو سرمه در چشم بکند فلافت یتفی، معلومش اونا هم خیلی قائل نیستن. یه جمله هم از مغنی ابن قدامه نقل کنم کامل بشه این بحث. بله؟ نه، میخواد بگه عمدن که نباید این کارو بکنن. حالا اگر لضرورت بود فدیه نداره، ولا عمدن مسلم بوده نباید بکنن. و اما این در جلد اول الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل بیت صفحه 839، این از مالکی نقل کرده او در واقع. در ابن قدامه از شافعی نقل میکنه و قال ابن قدامه فی المغنی، جلد سوم مغنی صفحه 307، میگه قال الشافعی انفعلا یعنی زن یا مرد سرمه در چشم کنند، فلا اعلم علیهما فیه فدیتون بشیء، انفعلا فلا اعلم علیهما فیه فدیتون بشیء. معلوم میشه نه از اهل سنت نه از شیعه قائل به فدیه نشدن، به کفاره قائل نشدن. بریم سراغ ادله ببینیم ادله چی برای ما بیان میکنه. و اما ادله ما، دلیل ما همون اصل براءت و عدم ورود نص. فقط یه دونه روایت داریم که یه روایت کلیه، سابقا هم یکی دو بار براتون خوندیم. این روایت ممکنه دستاویز کسی بشه و به اون تمسک کنه. روایت 5 باب 8 بود از ابواب بقیت تروک الاحرام، این باب 8 و اینم حدیث 5. این حدیث رو خیلی جاها ممکن است بهانه کنن و دستاویز کنن از استفاده کنن. روایت قرب الاسناده، این رو توجه داشته باش. بعد ان علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر سلام الله علیهما قال لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فیه دم تحریقه حیث شئت. لکل شیء خرجت من حجک فعلیک فیه دم تحریقه حیث شئت، هر چیزی که با آن از حج خارج شدی. یعنی چه؟ چیزهایی که احرام رو تو رو که احرام آدم وقت به جا بیاری که از حج خارج نمیشه. تازه بعضی از نسخ جرحت داره، نه جرحت معنی درستی داره اینجا، جرحت من حجک یا خرجت من حجک. انسان با حج با چیزی از حج خارج نمیشه، حتی حج هم که فاسد بشه باید ادامه بده. و تازه به فرض این که خرج در من حج باشد و معنی هم داشته باشه، در باب تروک احرام که مصداق خرج در من حج نیست، مگر این که بگی خرج در از دستورات، یه چیزی در تقدیر بگیری خرج در از دستورات. حرجتا نمیگن، نمیگن حرجتا من حجی. خرجت اون وقت بعدش داره، میدونم اگه خرجت باشه مؤنثه، اون وقت بعد داره فعلیکه یا فعلیه، حیث و شد فعلیه هم داره که نسخه بدلش فعلیکه هست. به هر حال یه روایتی است از نظر متن مجمل. حالا سلام نه روایت دلات کرد، هر کار خلافی در حج بکنی باید چه کار بکنی؟ باید قسمان قربانی کنی. این تخصیص اکثر میخوره، همه تروک احرام و مخالفت های حج همش که دمون تحریقه نداره، خیلی تخصیص میخوره، خیلی این تخصیص اکثر میشه. پس سه تا اشکال به این روایت وارده. اشکال اول سند قرب الاسناد، سابقا گفتیم قرب الاسناد سندش محل تأمله، مایلم بودید یه بار دیگر باز سند و مورد بحث قرار میدیم. ثانیاً دلالت، دلالتی است که قابل اعتماد نیست، مشوشه، حدیث مشوشه. ثالثاً به فرضی که بگیم هم این تخصیص اکثر لازم میاد، نمیتوانیم به این روایت عمل کنیم، بنابراین هیچ دلیلی برای وجوب فدیه و کفاره نداریم. خب اما بناهن انا ما ذکرنا درباره تیب، اگر زینت باشه برسیم به کفاره زینت، اگر تیب باشه قبلا صحبت کردیم، اگر نظرتون باشه ما درباره تیب تفصیل داشتیم، گفتیم یه بوی خوش داریم یه عطر داریم، این پرتقال بوی خوش داره، این عطر نیست، این باطل نمی کنه، این چیز مضر احرام نیست، احرام این است که عطر بزنن. و تو روایات هم که زعفران داره، اونجا گفتم زعفران پیش عرب های اون زمان جز عطریات بوده، تیب بوده، ولیکن امروز برای ما زعفران جز عطریات نیست، میگن یه ماده خوشبویه، ماده خوشبویه، نمیگن عطر. فبناءً علی ذلک، به فرض این که معطرم خوشبوام باشه به وسیله زعفران یا ورس یا هرچه، اونم باز ما نمیتونیم بگیم کفاره داره، البته اگر جز عطریات محسوب بشه. گمان نمی کنم کسی که سرمه خوشبویی به چشم بکشه بگن خودشو معطر کرده است، مشکوکم بشه اصل براعت جاری میشه. پس حتی اونجایی که صاحب جواهر یا اونجایی که نمیدونم شافعی یا مالکی گفته باشن به این که اگر تیبی داشته باشه درش کفاره است، همونجا هم قابل بحث است که آیا کفاره ای دارد یا ندارد، چون فرق است بین عطر و بین چیزهای خوشبو. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.